بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب بحث ما در تفسیر ساختاری به این مبحث رسید که روش شناسایی غرض سوره های قرآن چگونه است. در درس قبل درباره روش شناسایی ساختار سوره های قرآن بحث کردیم و قواعد و ضوابطی که برای شناسایی ساختار سوره های قرآن لازم بود و کاربرد داشت معرفی کردیم. در این درس انشاءالله می خواهیم روش شناسایی غرض سوره های قرآن معرفی نماییم. طبیعی است دانشجویان بزرگوار بعد از اینکه محتوای این درس را فرا گرفتند این توان را پیدا خواهند کرد که غرض سوره های قرآن را بر اساس ضوابط و قواعدی که وجود دارد کشف نمایند و شناسایی کنند. اما قبل از اینکه وارد بحث شویم یه مقدمه‌ای لازم هست و اون این که یکی از دیدگاه‌های جدید درباره کیفیت ارتباط موضوعات مختلف در یک سوره دیدگاه مفسرانی است که قائل به هدفمندی سوره‌های قرآن کریم هستند. آنها معتقد هستند که سوره‌های قرآن کریم هدفمند و غرضمند می باشد. بر اساس این دیدگاه و نظریه با دقت و تأمل روشمند در محتوای سیاق‌های سوره ها در قرآن کریم می توانیم موضوعاتی که احیاناً در سوره ها می بینیم پراکنده است یا ظاهرش این است که ارتباط با هم ندارد، با تأمل و دقت ما می توانیم ارتباط بین این موضوعات مختلف را برقرار کنیم و به این نتیجه برسیم که تمام این موضوعات که در این سوره هست و احیاناً در بعضی موارد احساس می شود یک موضوع با موضوع دیگر ارتباط ندارد، با تأملی که در این سوره می کنیم به این نتیجه می رسیم که تمام این موضوعات مختلف حول یک محور واحد می باشد و یک غرض واحد هست که این موضوعات را جمع می کند و جامعه بین این موضوعات می باشد. توجه به غرض سوره و تأکید بر غرض سوره و اینکه هر سوره هدف واحد دارد مطلبی است که در این زمان مخصوصا مورد توجه جمعی از مفسران معاصر قرار گرفته است. مفسرانی مانند علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان، سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن، سعید حوی در تفسیر الاساس، کتاب الاساس فی التفسیر، و همینطور محمد عزدروزه در تفسیر الحدیث و جمع دیگری از مفسران، خلاصه اینها همین مبحث را در تفاسیرشون دنبال کرده اند. خب مفسرانی که قائل به غرضمندی سوره ها هستند و معتقدند سوره های قرآن بر محور غرض واحد دور میزند، حتی سوره های بلندی مانند سوره مبارکه بقره که شامل گفتارها، فصلها و بخشهای زیادی است، این سوره مبارکه هم بر محور غرض واحد دور میزند. این بزرگواران برای کشف این غرض واحد از روش‌های مختلفی بهره گرفتند. بعضی از اونها با دستبندی روشمند آیات به دنبال کشف غرض سوره می باشند. بعضی از اونها برای کشف غرض واحد در سوره ها تمام همت و توجه خودشون را متوجه عناصر متنی و برون متنی سوره قرار می دهند. بعضی از مفسران برای کشف غرض سوره به بررسی روابط میان متنی سوره ها می پردازند. اون روشی که ما در این درس انشاءالله می خواهیم دنبال کنیم برای کشف غرض سوره های قرآن، روش استدلالی و جامع هست که در این روش برای راهیابی به غرض سوره ها با رعایت قواعد و ضوابطی که بر اساس اصول عقلایی مبتنی است، ما در صدد کشف غرض سوره های قرآن برمی آییم. برای تبیین روش کشف غرض سوره و بیان مطالب مرتبط با کشف غرض سوره های قرآن، این درس در سه فصل تنظیم شده است که فصل اولش که مراحل مختلف کشف غرض سوره باشد انشاءالله بهش می پردازیم. فصل دوم در رابطه با کشف غرض در سوره مبارکه بینه هست و در فصل سوم هم لیستی از اغراض سوره های قرآنی آمده است که ما در این درس فقط به همین فصل اول بسنده خواهیم کرد. سوره های قرآن کریم دو گروه هستند. بعضی از سوره های قرآن قبلا هم اشاره کردیم تک گفتاری هستند. سوره های تک گفتاری ما چگونه می توانیم غرض این سوره ها را کشف کنیم؟ قبلا در بحث شناسایی ساختار سوره ها توضیح دادیم که چگونه می توانیم ما ساختار سوره ها را در سوره هایی که تک گفتاری هستند تنظیم کنیم و چگونه گفتار اون سوره هایی که دارای گفتار واحد هستند عنوان گذاری کنیم. خب همون عنوانی که با توجه به قواعدی که در درس پیشین بیان کردیم در سوره های تک گفتاری ما به اون عنوان میرسیم، در واقع همون عنوان میشود غرض سوره. پس تمام بحث ما در اینجا که باید روی اون متمرکز شویم سوره های چند گفتاری است که برای کشف غرض سوره های چند گفتاری ما در اینجا هفت مرحله به ترتیب اولویت بیان خواهیم کرد.